برنامه 69 با شما هستیم، با ما باشید. درود فراوان خدمت همه شما شنونده های عزیز رادیو حقوق. با یک برنامه دیگه از سری برنامه های رادیو حقوق صدای شما با شما هستیم. امیدوارم از این برنامه لذت ببرید. همونطور که میدونید در این برنامه گفتگویی داشتیم با ریاست محترم اسکودا جناب آقای دکتر علی مندنی پور در ارتباط با سوالاتی که شما عزیزان در صفحه مربوط به این برنامه از ما پرسیده بودید که از ایشون بپرسیم. سوالات شما رو سعی کردیم در کلی در مجموع سوالاتی که آقای مشکانی با ایشون گفتگو انجام دادن با ایشون مطرح کنن و بتونیم به همه سوالات شما به صورت دقیق و تک به تک جواب بدیم، از جمله بر اینکه زمان آزمون دقیقاً چه هست ایشون پاسخ دادن، سوالات دقیقاً چطوری برگزار قراره بشه هر درس، اینا همه رو ایشون به صورت جزئی و کامل پاسخ دادن. پس شنونده این برنامه باشید، مطمئنم مورد توجه شما ایزان قرار خواهد گرفت. اما قبل از اینکه بخوایم بریم به برنامه گوش کنیم چند تا خبر کوچولو بهتون بگم که الان میبینم توی خبرگزاری مهر زده. یکیش هستش لایحه آیین دادرسی کیفری در حال بررسی در کمیسیون قضایی مجلس هستش و خبر بعدی هم که دارم میبینم اینه که بله لایحه جامع وکالت از دستور کار دولت خارج شد. این دو تا خبرم گفتم الان دیدم یهو براتون بخونم، مفید شاید باشه، حالا چه میدونیم چی میدونه. بسیار خوب، اما قبل از اینکه بخوام بریم دوباره برنامه رو گوش کنیم، دو بار قبل از اینکه شد این یعنی چی آخه؟ اما قبل از اینکه بخوام بریم برنامه رو گوش کنیم من یک چند تا نکته رو در ارتباط با رادیو حقوق بگم. یک، رادیو حقوق قصد داره کارگاه‌های قانونخوانی راه اندازی کنه. همونطور که همتون با کارگاه‌های قانونخوانی مطمئنم آشنا هستید با سبکشون و رادیو حقوق سعی داره این کارو انجام بده. و اگر خاطرتون باشه چند برنامه قبل ما یک گفتگوی داشتیم با آقای مهدی صیادی، ایشون خیلی ابراز علاقه کردن که با ما همکاری کنن، لذا کارگاه قانونخوانی ما بخش اولش رو ما در سایت عمود در صفحه اصلی برنامه اگر ببینید گذاشتیم. این بخش اینها به قول معروف میشه گفت خیلی مقدماتی هستش، بقیه دروس یعنی بقیه کارگاه ها به صورت خیلی حرفه‌ای‌تر و کار خواهد شد. حالا ما این چند تا رو گذاشتیم تا شما گوش کنید، اگر مورد پسندتون قرار گرفت بقیه هم حتما انجام خواهد شد. لذا اول میخوام تشکر کنم از آقای صیادی که این همکاری رو با ما داشتن و شما هم منتظر کارگاه های قانونخوانی ما به صورت کاملتر و حرفه‌ای‌تر هم باشید. این یک. دوم در ارتباط با نظرات سایت بود که ممنون از دوستانی که برای ما نظر میدن. بعضی از دوستان دیدم حالا تو نظراتی که برای ما پیشنهادات خودشون ارائه میدن و یه سری از دوستان میان در پاسخ بهشون میگن که خب چرا اینا که میگی به چه درد میخوره، که من میخوام بگم که این نه، این حرفو نذارید. ما بسیار از نظرات و پیشنهاد شما عزیزان استفاده میکنیم و تک تکشون برای ما مهم هستن. حتما هر کس پیشنهادی نظری داره در هر زمینه‌ای که میتونه به رادیو حقوق و حتی به دوستای خودتون کمک کنه برای ما نظراتتون رو بفرستید تا ما از این نظرات استفاده کنیم. در برنامه قبلی هم راجع به آمار سایت رادیو حقوق اگر دیده باشید یک قسمتی گذاشتیم که الان تو قسمت آگهی ها هست که آمار سایت رادیو حقوق سایت بازدیدکنندگانش به 113,000 نفر رسیده در یک سال، که البته 113,000 نفر اینا پیج ویو نیست. شما ممکنه تو بعضی از وبلاگا برید ببینید مثلا میشه آمار بازدید امروز 5000 نفر، خب این 5000 نفر نیست، 5000 صفحه از وبلاگ دیده شده که ممکنه یک نفر مثلا وارد سایت بشه و 10 جای وبلاگ رو سر بزنه، اون وقت اینجا میزنه 10 نفر، در حالی که یک نفره که 10 جای مختلف سایت رو رفته. ولی 113 هزار نفر که ما داریم آمار میدیم، 113 هزار نفر هستن که وارد سایت رادیو خوب هستن، که این 113 هزار نفر خب حالا هر روز ممکنه بیان تو سایت رادیو، ممکنه هفته یه بار بیان سر بزنن، هفته ای به قول معروف دو بار سر بزنن. به هر حال 113 هزار مخاطب داره رادیو حقوق، که آمار دقیق از گوگل آنالیزر هستش و بسیار جای خوشحالی برای ما داره، برای سایت رادیو حقوق داره که این آمار داره. پیج ویو ما در روز به تقریبا بین 3000 تا 4000 نفر هستش پیج ویو، و آمار خوبی هستش. به هر حال ما خودمون انتظار همچین بازخوردی رو نداشتیم، ولی اصلا کافی نیست. رادیو حقوق به هر حال خیلی ها نمیشناسن، من هنوزم توی سایت دارن نظر میذارن که ما تازه با رادیو حقوق آشنا شدیم، و به هر حال امیدواریم بتونید رادیو حقوق به دوستان خودتون معرفی کنید. هر چقدر سایت بیشتر معرفی بشه خب به نفع دوستان دیگر هستش و کسانی که مثل شما از رادیو حقوق میخوان استفاده کنن. اما بریم با هم به مصاحبه‌ای که آقای دکتر مشکانی با جناب آقای مندنی پور، دکتر علی مندنی پور ریاست محترم اسکودا انجام دادن و بشنویم. مصاحبه بسیار شنیدنی هستش. تمام سوالاتی که در ذهن شما دوستان بوده رو تا اونجایی که سعی کردیم آقای مشکانی تلاش کردن در به قول معروف یک پکیج فشرده با ایشون مطرح کنن و ایشون هم به خوبی به سوالات پاسخ دادن. بریم با هم به این گفتگو گوش کنیم، بعد از گفتگو برمیگردیم با شما عزیزان خواهیم بود.
آقای دکتر سلام علیکم، خسته نباشید، شب حضرت عالی بخیر. از رادیو مزاحم حضرت عالی میشیم، چند لحظه میتونیم وقت شریفتون رو بگیریم؟ آقای دکتر یه مقدار در مورد اسکودا و این بحث استقلال و این بحث خارج شدن از دستور لایحه در ابتدا یه صحبتایی رو میکنید مقدمه که ما وارد بحث بشیم؟
سلام علیکم، خودم سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خدمت همه دستندرکاران و شنوندگان و کنشگران این برنامه. آغاز ماه بهار قرآن رو هم خوش آمد میگم و با این امید که بهره شایسته معنوی رو از این ایام داشته باشیم آماده پاسخگویی به سوالات شما هستم. در ارتباط با سوالی که مطرح فرمودین، این سوال بیش از یک دهه است که در حقیقت دغدغه خاطر کانونهای وکلای دادگستری هست و به نوعی دغدغه خاطر نیروهایی که علاقمند به این نهاد وکالت هستند و آینده این حرفه رو در حقیقت دنبال می کنند و علاقمند به حضور در این مجموعه هستند. استحضار داریم که از یک دهه پیش تا الان ما شاهد یک سری فراز و فرودهایی در ارتباط با نوع نگاه مسئولان محترم به ویژه در دستگاه قضایی نسبت به کانونهای وکلا بودیم، در زمینه‌های مختلفی که همگان در واقع واقف هستند، مثل بحث ماده 187 و نیم تغییر آیین‌نامه کانونهای وکلای دادگستری و مواردی این چنین که هر بار با زحمت زیاد در واقع تونستیم در مقابل این حجم‌ها در واقع با توسل به حضرت حق و در دفاع از قانون خواسته‌های به حق خودمونه که در حقیقت خواسته‌های قانونی بوده به استحضار مقامات قضایی برسونیم و تا امروز هم در واقع تونستیم از استقلال نیم‌بند خودمون که در حقیقت انتظار بیشتری داشتیم که این استقلال در واقع در راستای دفاع از حریم حرمت حقوق مردم هست و دفاع از مسالم و منافع عالیه مملکت بهره بگیریم. در چند روز گذشته ما در این اواخر شاهد یک حرکتی بودیم از جانب آقای رئیس جمهور که من وارد انگیزه این حرکت نمیشم، اما اون چیزی که مسلم هست اون لایحه قوه قضاییه هست که در هیئت دولت خصوصا در کمیسیون های فرعی و اصلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و آقای احمدی نژاد اعلام کردن که در دفاع از حقوق مردم و با توجه به نقشی که قانون اساسی برایشان قائل شده از نظر صیانت از اصول قانون اساسی ترجیح دادن که این لایحه رو در واقع از این چارچوبه خارج بکنن و به هیئت مجلس نفرستندن. روی این بحث های شد که کانون وکلای دادگستری با عنایت به نمایندگی که من دارم از کانون ها موضع شفاف خود اعلام کردیم که اگرچه این حرکت در نفس خودش پسندیده است و قابل قبول، اما ما وارد در حال اون خدمتون جزئیات این حرکت نمیشیم که قوه مجریه و قوه قضاییه چه در حقیقت اون خدمتون حرکت های رو در این زمینه تعقیب میکنن، ولی اون چیزی که برای ما اهمیت داره این که کانون وکلای دادگستری با توجه به سابقه و قدمت خدمتگذاری خودش که بیش از 100 سال حضور در جامعه را در واقع تجربه کرده و بیش از 60 سال و اندیش که قانون بهش استقلال بخشیده در دفاع از حقوق مردم، نیاز داره به اینکه از قوانین جدید و بروز بهره بگیره و بتونه نیازهای خودش در این زمینه برآورده بکنه. برای اینکه بعد از 60 سال ما نیاز داریم این که این قانون بتونه جوابگوی نیازهای روز در زمینهای مختلف در انجام وظایف کانونهای وکلای دادگستری باشه. هم خاصی به حقی داریم و هم به عنوان معاضد دستگاه قضا انتظار به حقی است که ما بخواهیم از قوه محترم قضاییه که در تعامل با دولت جدید جناب آقای روحانی که تحت عنوان دولت تدبیر امید ازش یاد میکنن و به نظر میرسه بهترین و زیباترین تفسیری که ما میتونیم حقوقدانان به خصوص با کلای دادگستری از این وضعیت موجود داشته باشیم اینه که این گمشده این سالهای سال جامعه را که دفاع از حریم و حرمت قانون و قانون مداریش در واقع پیگیری بکنیم، این تعامل بین این مجموعه ها و دستگاه قانونگذاری در مجلس به ویژه کمیسیون محترم حقوقی و قضایی باعث بشه که ما در آینده نزدیکی شاهد تصویب قانون جامع و فراگیر در ارتباط با کانونهای وکلای دادگستری، حرفه وکالت، جایگاه وکیل دادگستری، نقش و اهمیت این حرفه، البته با محوریت استقلال کانونهای وکلای دادگستری باشیم، چرا که استقلال کانون وکلای دادگستری به مثابه حیات برای کانونها، یعنی ما اگر مستقل نباشیم نمیتونیم به وظیفه خودمون عمل بکنیم و امیدواریم با عنایت به این که در جریان تبلیغات انتخاباتی جناب آقای روحانی به کرات در دفاع از تشکل‌های مدنی که یکی از ماناترین، قدرترین و قدیمیترین تشکل‌ها از نظر قانون که در داخل و در خارج کانونهای وکلای دادگستری است، زمینه ایجاد بشه برای اینکه این حرکت قانونمند در جامعه جا بیفته که کانونهای وکلای دادگستری به صورت اخص و نهادهای مدنی و تشکل‌های مدنی به صورت عموم به عنوان خاطریزهایی که بتونن هم هزینه‌های لازم رو در زمینه مختلف از دولت کم بکنن و همین که یار دولت باشن نه باری بر دولت، همونطوری کانونهای وکلای دادگستری که الان بودن، انشاءالله عمل بشه. شنوندگان عزیز، استحضار دارم که کانونهای وکلای دادگستری از بعد پیدایش خودشون تا همین لحظه که من صحبت میکنم خدمتون با عنایت به همین اصل استقلال و این انتفاعی بودن و غیر سیاسی بودن تونسته به وظایف خاص حقوقی خودش که به عهده‌اش واگذار شده عمل بکنه و میتونه یک ابزار بسیار قدرتمندی باشه برای حائل بین دولت و ملت و حتی سخنگوی مردم باشه در مجامع بین‌المللی.
آقای دکتر، پس اونجوری که اوضاع و احوال نشون میده و این تغییراتی که ایجاد شده، ما باید منتظر یک قانونی باشیم که استقلال قانون وکلا واقعا حفظ بشه، درست میگم؟
همینطور هم هست. ما در راستای اون به هر حال استقلالی که از گذشته داشتیم و تا امروز هم به گونه ای، البته نه به طور کامل بلکه به صورت نیمبند در ازش در واقع بهره بردیم، خواهان در واقع شفافیت در این زمینه هستیم که جایگاه کانونهای وکلای دادگستری همچنان که در کشورهای مسلمان همسایه دیده میشه، ما نمیخوام در واقع مثال بزنیم از کشورهای پیشرفته با تاریخ پیدایش بیش از 600 700 800 سال حرفه پیدایش نهاد حرفه‌ای وکالت، فقط میخوام بگیم که ایران امروز به عنوان یک کشور صاحب نفوذ در زمینهای مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی مطرح هست و خصوص این که ما مدعی هستیم و همینطور هم هست با توجه به پتانسیل هایی که در کشور ما وجود داره، این کشور امروز در پیشگام هست در منطقه در زمین های مختلف. پس بنابراین ما نمیتونیم بگیم یک کشوری که امروز مدعی روش در زمین های علمی هست و این چیزی که امروز با آمار ارقام هم ما با افتخار ازش یاد میکنیم، این کشور برگرده به 60 سال پیش و در واقع بیایم ببینیم که کانون وکلای دادگستری برام میخواد بیاد زیر مجموعه دستگاه قضایی بشه که این
نقل قرار
هست.
آیا دکتر، حالا چون درباره کانونهای وکلا صحبت شد، این همایش های اخیری که داشتید یا برنامه هایی که بوده یه اطلاع رسانی میکنید به شنونده ها که چی بوده و محتواش چی آبست شده؟
حالا ما همایش هایی که داریم دوستان استحضار دارم که این همایش ها در هر شش ماه یک بار در یکی از مراکز کانونهای کشور برگزار میشه به نوبتی که از قبل تعیین میشه و در این همایش ها ما مسائل و مشکلات مبتلابی کانونهای وکلای دادگستری رو مورد بررسی و کنکاش قرار میدیم و در اونجا در ارتباط با هماهنگی و وحدت رویه‌ای که باید در زمینهای مختلف مبتلابی کانونها مثل مسئله آموزش، مسئله انتقال، مسئله درجات پذیرش و شرایط لازم برای زمینه‌های مختلف در رشد و توسعه و آگاهی و نقشی که خانه‌های وکلای دادگستری در جامعه دارن، اینا بحث و بررسی میشه و تصمیم گیری میشه و این تصمیم برای مجموعه های عضو کانونهای وکلای دادگستری کشور که در این زمینه حضور دارن و تعیین میکنن، به نوعی میتونیم بگیم تبدیل میشه به یک قانون نانوشته.
آیه دکتر، با هم موافقید بریم سراغ آزمون وکالت امسال و سوالی که داوطلبین خیلی زیاد دارن میپرسن و خیلی مصر هستن که جناب دکتر مندنی پور به عنوان رأس هرم بحث کانون وکلا و بحث ریاست اسکودا به اونها جواب بده؟ اگه موافق باشید در چند محور اینها رو از حضرت عالی بپرسیم و اگر چیزی ناگفتمون که حضرت عالی خودتون به اونها اشاره میفرمایید در پایان. آقای دکتر، یه سوالی که میپرسن و شاید دور از انتظار هم نیست و حق هم دارن داوطلبان بدونن، چرا منابع آزمون وکالت به طور دقیق اعلام نمیشه، یعنی فقط میگن قانون مدنی هست، قانون مجازات هست و منبع اعلام نمی کنند، یعنی مثل کنکور و مثل خدمت شما مقاطع کارشناسی ارشد یا دکترا که تا حدودی منابع مشخصه، برای آزمون وکالت این منابع اعلام نمیشه و این باعث میشه که داوطلبین دچار یک گسیختگی ذهنی و پراکنده خوانی بشن که واقعا هم خیلی هاشون اذیت میکنه و خیلی وقتا اونا رو از مسیر اصلی جدا میکنه. نظر شما در این مورد چیه؟
از من نظرم نظر در واقع بینابینی از این زمینه. از یک طرف با توجه به اطلاعاتی که در سطوح مختلف وجود داره و ما نمیخوایم در حقیقت انحصار رو ایجاد بکنیم در یک مجتمع دانشگاهی که بعضا اساتید صاحب نام در اونجا فعالیت میکنند و بتونن در حقیقت همه به یکسان بهره ببرند. خب بایستی در واقع ما منابع رو در چارچوبه خاصی که مورد نظر هست اعلام بکنیم. از جهت دیگه هم قبول می فرمایید که نام بردن از در حقیقت منبع خاصی می تونه دست اساتید طراح سوال رو در واقع یه مقداری ببنده و در نتیجه ما دنبال این هستیم که بتونیم یک حد در حال وسطی رو انتخاب بکنیم، یه چارچوبی رو انتخاب بکنیم که هم به نوعی هدایت و رهبری داوطلبان رو به گونه‌ای به سمت منابع معتبر حقوقی در واقع جلب کنیم و همین که دست طراحان سوال در واقع بسته نباشه، برای اینکه اگر یک سوالی رو از یک کتابی انتخاب کردن مورد در واقع پرسش قرار بگیرن، اینا یک کم خاطر دست این بزرگواران باز باشه برای اینکه بتونن میزان اطلاعات علمی داوطلبان رو ارزیابی بکنن. اما قبول داریم و هممون در واقع به این نتیجه رسیدیم که اگر ما عنوان میکنیم که منابع ما قانون هست، معناش این نیست که در حقیقت ما از وجود منابعی که از طریق بزرگان علم حقوق در واقع نوشته به نام نبریم. بیشک به عنوان مثال از کنم خدمتون، اگه قرار باشه ما امروز در حقوق مدنی حرفی برای گفتن داشته باشیم، حرف اول رو در واقع در این زمین استادان صاحب نام دارن که در کتابهاشون در واقع در این زمینه بحث و بررسی شده. اینا شما نمیتونی از کتابهای در واقع نوشته شده و تألیفات دکتر کاتوزیان در واقع بگذنیم و بگیم من میخوام یه وکیل تمام عیار بشم اما بی نیاز هستم از مطالعه کتاب های دکتر کاتوزیان. این هم قبول داریم که ده ها استاد اومدن در واقع کتاب نوشتن، ولی اون چیزی که مد نظر هست از کسانیست که ما امروز به نام صاحب نظران در مسائل حقوق ازش یاد میکنیم. ما نمیتونیم در واقع بی تفاوت باشیم نسبت به اون چیزی که مثلا امسال این زمان استاد بزرگ آینه دادرسی مدنی در واقع نظر داره. خب بنابراین ما میشناسیم، یعنی هر کس در رشته خودش میدونه که صاحب نظران این کتاب ها و این تعریفات چه کسانی هستن و خب قطعا ما بیشترین در واقع نگاهمون به سمت بررسی منابعی است که برای دانشکده های حقوق در سراسر کشور به عنوان منبع دستی و شناخته شده هستن.
آقای دکتر
میتونم بودم خدمت رو رد بکنم که منابع مورد نظر در طرح سوالات مبانی استنباط میتونه مثلا فرض تعداد زیادی باشه، کمتر از روز میخوایم استنباط چند نفر بیشتر میشن و در بینشون در واقع کسانی هستن که برای ما شناخته شده هستن و منابع بسیار به شناخته شده دارن. از این جهت ما خواستیم بگیم که به یک کتاب خاصی اینو محدود نکنیم و سعی بکنیم در حقیقت انشاءالله با استاندارد سازی که میشه در زمینه سوالات رضایت خاطر داوطلبان رو جلب کنیم و من امسال اطمینان میدم به داوطلبان عزیز که شاید تا حدودی هم با این روش من آشنا باشن که سعی ما همه دوستان در زمینهای مختلف بر این است که یه آزمونی برگزار کنیم که با استاندارد مورد نظر جامعه امروز حقوق دانان کشور ما بسیار بسیار نزدیک باشه. نمیخوام بگم بی عیب و نقص، چون یه قسمتیش در حقیقت به طور کلی در اختیار بنده و امثال بنده نیست، اما سعی ما بر این هست با اون چارچوب‌هایی که برای این مسئله مد نظر قرار گرفته و انتخاب طراحان سال که از بین بهترین هایی در واقع ایران ما میشینیم به صورت محرمانه انتخاب میکنیم و اون توصیه هایی که در این ارتباط به صورت های خیلی شفاف به طراحان سوالات در مورد انتخاب سوال میشه بتونیم یک آزمایش برگزار کنه که مورد در واقع رضایت دوستان داوطلب در کشور قرار بگیره.
آقای دکتر، بارها اعلام فرمودید که خود قانون و قوانین خاص ملاک طرح سواله و تحلیلگران بعضی که تحلیل کردن آزمون پارسال یا آزمون قبلی رو اعتقاد دارن که اگر کسی به قانون اشراف داشته باشه و مسلط باشه، مثلا حال کنار قانون، حالا چون اشاره فرمونید مثلا قانون مدنی رو همراه با قانون مدنی در نظم کنونی استاد بزرگوار جناب دکتر کادوزیان بخونه و مسلط بشه، واقعا میشه از پس آزمون بر بیاد و بالای 70% سوالا رو جواب بده؟ کماکان هم اعتقاد دارید به این مسئله؟
جناب دکتر، من شکی ندارم و واقعا به این مسئله اعتقاد دارم و عملا هم در واقع به دوستان نشون داده میشه. اون سوالی که الان شما مطرح کردید دقیقا جوابیش که من دارم خدمت دوستان عرض میکنم که بین ما به خاطر این که سردرگمی پیش میاد برای دوستان و این همه در حقیقت عرض میکنه به دنبال پیدا کردن تست و تست زنی نباشن توجه فرمایی و عمیق بتونن به اون اطلاعات و دانش لازم و حقوقی دسترسی پیدا بکنن، در یک جمله میخوام بگم خدمتون که اون چی که ما امروز از صاحب نظران و اندیشمندان حقوق میشناسیم در رشته های مختلف مثل قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی توجه فرمایی، یا جزا و جرم شناسی و آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و غیره، اینها تعداد کسانی که صاحب نظر هستن و صاحب تعلیف هستن و در کار خودشون شناخته شده هستن از تعداد انگشتان دو دست تجاوز نمی کنه در زمینه‌های مختلف از این خدمتون. در کنار قانون که دوستان در واقع به دقت بررسی میکنن، نه اینکه فقط عرض میخوام خدمتتون به سادگی از یک کلمه عبور بکنن، چون استدلال دارن که یک کلمه در هر بندی از قانون، در هر تفسیری از قانون، در هر ماده از قانون بار حقوقی خاص خودشو داره و میتونه در حقیقت بسیار بسیار راهبردی باشه. اینکه به دقت این قوانین رو بررسی بکنن و صرف حفظ کردن قانون دردی رو دوا نمی کنه، بلکه فهم قانون هست و تعمق و تدبر در هدف قانون گذار هست. همه ما به این مسئله اعتقاد داریم که ایجاد قواعد حقوقی بر مبنای یک منطق خاص هست. اگر دوستانی که در این زمینه میخوان موفق باشن استدلال قوی حقوقی داشته باشن، مطمئنن خودشون هم صاحب استدلال میشن و جزو کسانی میشن که در آینده میتونن از خودشون دیدگاه های خاصی رو نشون بدن. و اگه بخوایم صرفا با این دید که ما قانون رو حفظ کردیم و رفتیم رو جلسه و نتونستیم جواب بدیم پس اینجا جای بحث هست، من فکر میکنم که این نمیتونه جوابگوی اون چیزی باشه که ما خواستیم.
بعد آقای دکتر، مؤسسات آموزشی تو رشته حقوق خب خیلی فعال هم هستن، هر کدوم کتابای متفاوت رو میدن با سبکای متفاوت، و این به نظر میرسه که باعث سردرگمی میشه بعضی وقت برای داوطلبین، و از این جهتی که بعضی ها میگن اگر منبع آزمون وکالت مشخص بشه که شاید یه متدی باشه که خیلی هم فاصله نداره از متدهای نوین تو کشورهای دیگه، اگر پیشنهاد تو این زمینه میدن شاید اینه که واقعا داوطلبین وقتی رو که میذارن صرف منبعی بکنن که واقعا باید برای اون صرف بکنن. از این جهت این نظرم هست که حضرت علی به طور کامل این رو توضیح فرمودن. اما سال دوم ما اینه که اولا زمان ثبت نام آزمون امسال آیا مشخص شده و اصلا زمان آزمون کیه؟
بله، از اون خدمتون ما با نشستی که در سازمان سنجش آموزش کشور داشتیم به یک تاریخ قطعی فعلا دسترسی پیدا کردیم که من جهت استحضار از طریق این مجموعه اطلاع رسانی دوستان و به ویژه حضرت علی اعلامش میکنم، و اگر موردی از تغییر بود که البته برای ما دیگه تغییر در اینجا نیست، منتها خب ممکنه موردی پیش بیاد یه تغییر کوچیکی داده بشه که اون هم در حقیقت بسیار بعید هست، اون هم سعی میکنیم از طریق دوستان مثل حضرت علی که همیشه در این زمینه هم دلسوز بودین هم پیگیر اطلاع رسانی میکنیم و از طریق سایت اسکودا و یا وسائل ارتباطی هم دیگر. ما در تقویم سالانه خودمون امسال هم تقریبا به این نتیجه رسیدیم در سازمان سنجش که شنبه دو شهریور در نظر گرفته شده برای آگهی در روزنامه اطلاعات که ما سالهای سال این روزنامه به عنوان منبع در واقع آگهی مون هستن، که سایت اتحادیه هم همزمان این آگهی رو در واقع اعلام میکنه. خب اطلاع داریم این آگهی شرایط لازم رو برای ثبت نام داوطلبان اعلام خواهد کرد.
بعد این شرایط کماف سابق مثل سالی قبله یا تغییراتی داشته؟
تقریبا یک تغییر در واقع جزئی هست که ما داریم بین کانون ها راجع به این تغییر جزئی صحبت میکنیم، اون مربوط به سازمان سنجش نیست، مربوط به خود ماست، که انشاءالله اون تغییر یه مقداری میتونه با پارسال متفاوت باشه، اونم در ارتباط با نحوه در واقع اون خدمات پذیرش بعضی از داوطلبان هستن. البته تعدادشون هم بسیار بسیار اندک، اون داوطلبانی که از من خدمتون تعدادشون اندک هست.
نمیتونید بگید این بعضی ها کیان؟
از من خدمتون اگر ما به یک نتیجه برسیم، بعضی از کانون ها پیشنهاد دادن برای این وضعیت و حل این مسئله حل بشه، بلافاصله من انشالله به اطلاع دوستان و به ویژه حضرت علی که در این زمین پیشگام بوده و هستیم خواهم رسون میشن.
آیا دکتر ظرفیت کانون ها مشخص نشده؟
بله اصلا خدمت ندارم. دوشنبه یک مهر ماه ما تا پایان وقت اداری چهارشنبه ده مهر ماه قرار دادیم برای ثبت نام. جمعه یک آذر زمان موعود برای آزمون وکالت هست که همزمان در 23 مرکز استان در ایران با همکاری اسکودا برگزار میشه این آزمون، و دقیقا یک ماه بعدم طبق قراری که به طور معمول ما با سازمان سنجش داریم و همه ساله عمل شده بهش، نتیجه آزمون انشالله اعلام خواهد شد. در ارتباط با ظرفیتی که اشاره فرمودیم، ما هنوز دو سه تا قانون هست که ظرفیتشون رو اعلام نکردن و قرار ظرف ده روز آینده انشالله کتبا البته اعلام بکنن، و بعد از این ما میتونیم بگیم که این ظرفیت امسال چند نفر هستن.
آیا دکتر مژده ای ندارید برای داوطلبین این که ظرفیت بیشتر شده یا کمتر شده، اینا چیزی ندارید بگید؟
والا من اگر اجازه بفرمایین این در واقع جواب رو در چند روز آینده خدمت رو عرض میکنم، برای که حقیقتش بعضی از کانون ها ظرفیت خودشون رو بالا بردن. بعضی از کانونها ظرفیت سال گذشته رو در واقع با توجه به شرایط خاصی که دارن حفظ کردن، و بعضی از کانونها هم ظرفیتشون یه مقداری پایین‌تر از سال گذشته قرار دادن.
آقای دکتر، نگرش کلی اینه که ظرفیت‌ها به سمت افزایش بره یا ثابت بمونه یا کاهش پیدا بکنه؟
من شخصا نگرشم به ظرفیت‌ها اینه که یک مقداری بیشتر بشه، ولی امکانات و کمبودهایی که وجود داره، مشکلات و مسائلی که وجود داره و شرایطی که الان در زمینه‌های آموزشی به خصوص در دستگاه قضا وجود داره که ما بتونیم از ظرفیت کامل این دستگاه قضا برای آموزش کارآموزان خودمون استفاده بکنیم، یه مقداری این مسئله رو در واقع با اما و اگر روبرو کرده. دیگه که شرایط موجود کاری در نهادهای کانون و کلان جادگستانی هم چندان رضایت بخش نیست، و از این جهت افکار عمومی وکلای دادگستری بیشتر به سمت این واقعیت هست که اگه قرار ما سالانه یه تعدادی رو در واقع افزایش داشته باشیم اما بازار کارمون روز به روز خرابتر باشه، این همخوانی نداره با سطح انتظارات و توقعات جامعه، و در نتیجه می‌بینید که تعدادی از وکلای جوان به علت شرایط خاصی که از نظر کاری در جامعه وکالت وجود داره، اینا گاهی وقت ناچار میشن که برای مدتی در واقع با این حرفه فاصله بگیرن، و این میتونه در واقع آسیب زیادی به نهاد وکالت وارد کنه. البته این مشکل عمومی جامعه ما هم هست. من دارا خدمت دوستان جوان عرض کردم که آینده وکالت رو من آینده روشن و آینده درخشان میبینم. اگر هم ما یه مقداری مشکلات بیکاری در بین وکلای جوان میبینیم، این ناشی از شرایط خاصی که از نظر اقتصادی در جامعه روی همه ابعاد اقتصادی اجتماعی فرهنگی جامعه اثر گذاشته، و امیدواریم با تثبیت این شرایط جدید و این امیدی که در دل مردم ایجاد شده و رفع این مشکلات به خصوص مشکلات اقتصادی، ما بتونیم در آینده نزدیک شاهد شکوفایی نهاد وکالت باشیم که کانونهای وکلا بتونن از این نظر به وظیفه خودشون عمل بکنن.
آقای دکتر، بحث قانون جدید مجازات هم که خب نهایتا تصویب شد و امسال هم برای آزمون میاد، یه سوالی که هست، آیا در سوالا به این سبک خواهیم رفت که این قانون رو با قانون سابق هم به صورت تطبیقی سوال بدن و مواد رو؟ این یه سوال. سوال دوم هم این که واقعا با توجه به که یک منبع کاملی هنوز برای قانون جدید، یعنی فرصت نشده برای مؤلفای تراز اول ایران مثل آقای دکتر میر محمد صادقی، مثل آقای دکتر گلدوزیار و اینها که بنویسن، نحوه سوالات تقریبا به طور کلی به چه نحو خواهد بود؟ چون ما در دروس دیگه و قوانین دیگه خب منبع داریم، اما در این زمینه خب یه مقدار ما از فقر منبع هم رنج میبریم. اولا این
بسیار سوال به جای بود، چون ما خودمون به این مسئله توجه کردیم که نوعی در واقع طراحان سوال با این مسئله برخورد خواهند کرد و مشورت های هم داره میشه که ما در واقع اینا رو در مهمیز قرار ندیم داوطلبانه، و سعی بکنیم در حقیقت از مشترکات بیشتر استفاده بکنیم اینا. یعنی که من خودم هم واقعا عرضم خدمتون، از نظر منطقی اگر داوطلب باشم این سوال همیشه برام پیش میاد که نکند در این زمینه اینا وارد اون بحث تطبیقی بشن که الان شما اشاره فرمودین. سعی ما بر این هست که بتونیم ابهامات رو بسیار بسیار کم بکنیم، یعنی به گونه حرکت بشه که در این زمینه خواسته های داوطلبان بیشتر لحاظ بشه، اطلاعات حقوقی اینها بیشتر سنجیده بشه، نه اینکه ما بیایم در حقیقت اینو در حقیقت به صورت تطبیقی حالت خاص خودش داره، چون اشاره فرمودین واقعیت هم این است که ما هنوز در حقیقت صاحب نظرانی در این زمینه در کارشون اعتبار امنیت بسیار بالایی قائل هستیم، هنوز وقت لازم رو برای تجزیه و تحلیل این مواد پیدا نکردن و نتونستن هنوز اینو به صورت مکتوب به بازار کار ارائه بدن. یعنی این مثلا مده نظر هست و قطعا لحاظ خواهد شد انشاءالله.
آقای دکتر پس اینجوری نتیجه میگیریم که در مورد قانون جدید مجازات اسلامی دیگه حالا به صورت صریح میشه گفت که فعلا خود قانون بیشتر باید مورد نظر داوطلبین قرار بگیره تا اینکه چیزهای جانبی بخونن یا کتابا و جزواتی که اومده، یعنی بیشتر با توجه به حجم سنگین قانون جدید و نوآوری های بسیار زیادش به نظر میرسه که روی خود قانون جدید بیشتر وقت بذارن و کار بکنن بهتر نتیجه بگیرن.
اصلا نتیجه هم این از جناب دکتر که ما اینو در حقیقت به این صورت بس برخورد کنیم تا انشاءالله در آینده نزدیکی در مراحل بعدی اون تفسیر و استدلال های خاصی که بیاد بیرون اون موقع میشه رو اونا در واقع یک مقداری بحث بررسی بیشتر کرد.
آقای دکتر لایحه آینده کیفری دقیقا داره به سرنوشت قانون مجازات پارسال گرفتار میشه، با این تفاوت که پارسال قانون مجازات خیلی نوسان داشت و هر لحظه خود حضرت عالی و دوستانتون هم دقیقا معلوم نبود که به سر سامان میرسه، ولی در مورد آیندرس کیفری این روند کندتر است. امسال پیشبینیتون این هست که آیندرس کیفری با این حجم مواد زیاد واقعا به آزمون میرسه و این دغدغه داوطلبین چجوری حل میشه؟
والا من پیش بینی هست با توجه به شرایط جدیدی که پیش میاد، جابجایی دولت، تعطیلات پیش رو در شهریور در مجلس، به اینکه ما در واقع همه ساله تقریبا از اول مهر ماه دیگه یواش یواش به فکر طرح سال هستیم، چندان خوشبین نیستم به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری بتونه در زمانی که ما بتونیم ازش بهره بگیریم وارد چرخه نیاز ما بشه.
حتی اگر این اتفاق هم بیفته، مثلا این اتفاق در مهر ماه یا آبان ماه بیفته، اگر این قانون بشه شما راه حلتون این خواهد بود؟
اگر بشه اونم خدمتون و زمان تنگ باشه ما به خودم اجازه میدیم به خاطر اینکه بخوایم، چون بحث این است که باید رعایت حال داوطلبان بشه، این نیست که ما اگر چند روز مونده باشه این حرکت انجام بگیره این در واقع بهانه بشه برای ما که چون در این چارچوب باید طراحی سوال بشه قطعا باید از این قانون استفاده بشه. من خودم اعتقاد دارم که به هر حال اون چیزی که مهم هست برای ما این هست که اطلاعات و دانش حقوقی داوطلبان رو بچندیم، نه که یک امتحان آنچنانی بخوام از اینا به عمل بیاریم. این سماجت و این پیگیری رو من در واقع زیاد بهش در واقع نمیتونم بگم پایبند هستم.
پس آقای دکتر ریاست محترم اسکودا به داوطلبین میگه که نگران آیندرس کیفری هم نباشن.
من خودم عرض میکنم با توجه به زمانی که در پیش داریم، وقتی کمی که در پیش داریم، گرفتاری هایی که در مجلس وجود داره و این تصریفات قانونی که ما بعضا دیدیم ماها و ماها توی کشی و در خاطر دوستان بوده، سعی میکنیم انشاءالله به یار خدا اگر در زمان معقول، بازم تأکید میکنم خدمت دوستان، اگر در زمان معقول که از نظر وقت این امکان به داوطلبان داده بشه برای اینکه بتونن یه مطالعه تقریبا قابل قبولی داشته باشن، این قانون بیرون بیاد و رسمیت پیدا بکنه در چارچوب قانون، به عنوان قانون جایگاه خودش پیدا بکنه، اون بحث دیگریست. ولی اگر زمان در واقع به ما از نظر منطقی اجازه نده، قطعا ما مطمئن باشیم که برای اینکه سالهای استانداری رو بتون داشته باشیم با اساتید صاحب نام ارتباط برقرار کردیم، از همین الان ما داریم در واقع شناسایی میکنیم و این نیست در واقع اگر یک استاد امسال طراح سال بودن سال آینده همین استاد حتما طراح سال هستن، این موارد هم مد نظر دوستان هم باید باشیم.
آقای دکتر آخرین سوال ما اینه که پارسال تعداد شرکت کننده 44,000 نفر بود، امسال تخمین حضرت علی چقدره؟
والا من فکر کنم یه درصد قابل توجهی امسال به تعداد شرکت کننده اضافه میشه.
بعد تحلیلتون چیه برای این؟
بیش از 50,000 نفر ما امسال شرکت کننده خواهیم داشت.
بعد توجیهتون چیه به خاطر این افزایش 6,000 نفری؟
من توجیهم اون خدمتتون خروجی دانشکده های حقوق ماست که استرگا الحمدلله داریم. همگان همیشه نسبت به این مسئله توضیحی در حقیقت میکنم خدمتون دغدغه داشتیم و داریم خواهیم داشت و امیدوارم در آینده نزدیکی در حقیقت سازمان های متولی، تشکیلاتی که در واقع متولی انجام امور هستن، بیشتر بیان روی کیفیت در واقع کار دانشجویان کار بکنن. این کمیت مشکلاتی رو برای ما ایجاد کرده و مشکلات در این زمینه روز به روز بیشتر خواهد شد. من فقط یه آماری خدمت شما ارائه بدم که البته این آمار من به صورت رسمی و کتبی دریافت نکردم، اما به صورت در واقع خاصی از یکی از منابع معتبر دریافت کردم که خروجی دانشکده های حقوق ما در سال گذشته، یعنی در سال 90 منظورم هست، آماری که دادم مربوط به 90 ورودی نظر میخوام 20,000 و چند نفر هست. خب شما در نظر بگیرین این 20,000 چند نفر دانشجوی حقوقی که وارد میشن خروجی شروع برای کار در جامعه چند نفره؟ مسلمه که یه تعداد کانون وکلا در حد مقدورات و امکانات خودش میپذیره که معمولا حدود در حال همین رقمیست که پارسال هم ما خدمتون داشتیم 2600 و کمتر یا بیشتر. و دستگاه فضایی هم که در حال دارم خدمتون با توجه به نیازی که به داشتن کادر قضایی احساس میکنه ممکنه در سال در واقع 800 نفر تا 1000 نفر رو در واقع بتونه جذب کنه و این در واقع باقی مونده این مجموعه شما در نظر بگیرید به خیلی بیکاران جامعه تحصیل کرده کشور اضافه میشه که به هیچ وجه در شأن جامعه ما نبوده و نیست.
آقای دکتر بعد امتحان آزمون هم قطعا دیگه یه مرحله و اون بحثی دو مرحله اینا دیگه وجود نداره؟
آزمون هم دقیقا در همون چارچوبه یک مرحله ایشالا برگزار میشه. همه کانون ها هم در واقع در این راستا یک رویه واحد رو پیشه کردن و دقیقا هم سعیمون در این است که بتونیم سوالات رو در چارچوبه استاندارد سوالات آزمون سراسری قرار بدیم. یه نکته که من میخواستم اینجا در پایان این مصاحبه خدمت دوستان عرض کنم این که ما در سال گذشته البته تعداد انگشت شماری از دوستان نسبت به سوالات مدنی و اینکه یک مقدار طولانی بوده صورت مسئله، اینو در حقیقت امسال سعی میکنیم ایشالا بیاد خدا در تر سوالات خودمون حتما نظر دوستان رو لحاظ بکنیم.
آقای دکتر بومی گزینی هم همچنان اون بحثی که پارسال پیش اومد و بالاخره یه چالنجی ایجاد شد، حضرت عالی هم مقتدران موضع گرفتید در اسکودا، امسال واقعا وجود داره یا دیگه کلا برچیده شد بحثش؟
نه بابا، بومی گزینی رو خود از اتالی که استعداد داریم که حقوقدانان معمولا در این زمینه با توجه به اون چارچوب های قانونی حرکت میکنن، بومی گزینی در واقع خواهان بسیار بسیار اندکی داشت که توی کانونهای وکلای دادگستری یک یا دو کانون بودن که این پیشنهاد کردن و استدلال قانونی ما همین بود که بومی گزینی به نوعی تبعیض هست و ما به دنبال پیاده کردن تبعیض در جامعه نیستیم. هیچ ما در واقع مشکلی رو نمیبینیم که یک هموطن ما از شمال بیاد جنوب کشور رو برای محل دوره کارآموزی خودش و یا در واقع اون زمینه های کاری خودش انتخاب بکنه و همینطور یک کسی که در شرق کشور زندگی میکنه بیاد در غرب کشور اونجا شغل خودش رو در واقع مستقر بکنه. بنابراین بومی گزینی نمیتونه قابل قبول باشه، چرا که ما احساس میکنیم که در این زمینه نیاز هست به یک نوع هماهنگی و همدلی بین همه اجزا و در نتیجه اون چه که ما امروز در بعضی از جاها بحث بومی گزینی رو داریم نتونست جواب خوبی رو بده. و امسال هم ما مثل گذشته بومی گزینی انشالله نخواهیم.
پس حضرت عالی مستنبط از اصول قانون اساسی که صراحت به حق آزادی انتخاب شغل داره، بومی گزینی رو برای این امر به صلاح و سازگار با منطق قانون اساسی نمیدونید و مخالفید؟
اصلا ما این مبنا رو در واقع مبنای اصلیمون هست و از طرفی دوست نداریم بودم خدمتون در این زمینه حتی کیان ملت ما تحت تاثیر شرایط قرار بگیره، چون اگه قرار در این باشه میتونه یک سری تالیف فاصلهایی رو هم ایجاد بکنه و ایران یک کشور یک پارچه است. اقوام ایرانی به مثابه یک موزاییک در کنار هم در این مجموعه بزرگ زندگی میکنن، حق استفاده از قانون رو در واقع براشون ما همیشه لحاظ میکنیم و انتظارمون هم این است که قانون اساسی به عنوان قانون مادر مورد در واقع وسوق جامعه است و بهش بها داده بشه، نه تنها در زمینه آزمون وکالت. من به اعتقاد دارم در همه زمینه ها این بحث بومی گزینی به نوعی هم رقابت های علمی رو ضعیف میکنه و هم این که حقی را در واقع برای افراد ایجاد میکنه که بسا کسانی دیگه استحقاق بیشتری دارن برای رسیدن اون. و این در واقع اگر ما بخواییم بپذیریم نقض غرض هست در دیدگاه حتی اعتقادی ما، یعنی که هر کس باید شغل خودشو، مکان زندگی خودشو با اراده خودش انتخاب بکنه و این حق هر شهروند ایرانی است که هر جا دوست داشت در چارچوب قانون بتونه زندگی خودش در واقع سر سامان بده.
آقای دکتر اگه نکته ای من نگفتم خاطر حضرت عالی از خود اشاره بکنید و نیاز ما شنونده هستید.
من فقط تشکر میکنم از حضرت عالی و همکارانتون که همیشه در نهایت دلسوزی این اطلاع رسانی داشتین و این دفاع از کانون وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد مستقل دنبال کردین و همونطور که بارها هم خدمت بزرگواران عرض کردم، ما خواستمون خواسته شاقی نیست، خواستمون پیاده کردن قانون هست و دفاع از حریم و حرمت قانون و این چیزیست که جامعه ما سخت بهش نیاز داره، برای اینکه ما همه مدعی هستیم که باید به عدالت نزدیک بشیم، نمیخوام بگیم به عدالت برسیم، به عدالت نزدیک بشیم و برای اینکه ما بتونیم به این هدف نزدیک بشیم راهی جز ایجاد نظم وجود نداره. یعنی در بستر نظم باید عبور کنیم و بستر نظم هم نمیتونه در واقع میسر بشه مگر اینکه قانون رو مو به مو بدون توجه به اینکه میخواد درباره چی پیاده بشه، میخواد درباره چه جایگاهی پیاده بشه، با چه نگاهی میخواد به این مسئله نگاه بکنه، بدون اینکه تبعیضی باشه برای شهروند بین شهروندان ما پیاده بکنیم، اون موقع اعتماد عمومی که بزرگترین سرمایه جامعه است هم حاصل خواهد شد و ما در زمینهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی امکان نداره به توسعه پایدار و متوازن دسترسی پیدا کنیم مگر اینکه همه به قانون گردن بذاریم و اینو ما از مسئولان انتظار بیشتری داریم تا شهروندان. درسته که همه شهروندان باید آشنا باشن با حقوق تکالیف خودشون و از یک طرف این مسئله رو هم نادیده نگیریم که هر شهروندی همونقدر که تکلیف داره حقا براش قائل بشیم، حق و تکلیف رو لازم و ملزوم یک دیگر بدونیم. فکر نکنیم یه دیگه فقط اومدن و در جایگاه قرار گرفتن باید به تکالیف خودشون عمل بکنن اما حقوقشون نادیده گرفته بشه. حتی تکلیف اگه در کنار هم دیگه به کار گرفته بشن جامعه هم رضایت خاطر پیدا میکنه، هم نظم هم بشن تون عدالتی که ما همیشه در فرهنگ اعتقادی خودمون بهش وابسته بودیم و در فرهنگ روابط اجتماعی خودمون براش اهمیت قائل شده بودیم خواهیم رسید انشاءالله.
آقای دکتر ما هم از شما خیلی ممنونیم. جالبه برای شنوندای عزیز بگیم که آقای دکتر مندنی پور با اینکه امروز پرواز داشتن از و روز تقریبا غیر کاریشون بوده و رسیدن به شیراز و بعد از افطار بلافاصله در هولوش ساعت 10 به بعد شب در خدمت ایشون هستیم و همیشه هم تمام رسانه ها از حضرت عالی خیلی خیلی راضی هستن از پاسخگویی شما به رسانه ها. واقعا همیشه صحبت های خوشی بین رسانه‌ای ها هست و بنده هم به سهم خودم از حضرت عالی به عنوان یک مقام دلسوز و پاسخگو که همیشه در هر زمانی که رسانه ها خواستن با روی خوش به اونها پذیراشون بودید، از این جهت از حضرت عالی واقعا ممنون و سپاسگزارم. براتون آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم و در این ایام هم التماس دعا از حضرت عالی رو دارم.
من همچنین از خداوند بزرگ برای شما آرزوی توفیق و سربلندی دارم، حضرت عالی و همه جوانان این مملکت که احساس مسئولیت دارین و از حسن نیتتون هم نسبت به بنده نوعی به عنوان عضو کوچیکی از مجموعه جامعه ایرانی، نمیخوام بگم کانون وکلای دادگستری، از این سرزمین دارین سپاسگزار و ممنونم.
شب حضرت عالی بخیر. خیلی ممنون، خدا نگهدارتون باشه.
بسیار خوب، امیدوارم این برنامه مورد پسند شما دوستان عزیز، به خصوص کسانی که قصد شرکت در آزمون وکالت اونم از نوع 92 رو دارن، مورد توجهشون قرار گرفته باشه. برای ما میتونید پیامک بفرستید به شماره‌ای که در زیر برنامه، در زیر صفحه برنامه اعلام شده، میتونید به اون شماره پیامک بفرستید. شماره تلفن هم تا برنامه بعدی انشاءالله بهتون معرفی میکنیم که بتونید با ما تماس بگیرید، هم در زمینه مشاوره‌های تحصیلی و هم در زمینه پیام گذاشتن برای رادیو حقوق، که میتونید پیامات رو بذارید و اونها رو در برنامه پخش کنید. ممنون که تا این لحظه شنونده رادیو حقوق بودید. هر گونه نظر و پیشنهاد فراموش نشه، برای ما نظراتتون رو بفرستید و ما رو در زمینه اهدافی که در سر داریم کمک کنید و حمایت کنید. همه شما عزیزان شنونده رادیو حقوق رو تا برنامه بعدی به خدای بزرگ می‌سپارم. مواظب خودتون باشید. بدرود و خدا نگهدار.
تو که نازنده بالا دل رو بایی، اخ تو که بی سرمه کشور سرمه سایی، تو که مشکین دو گیسو در قفایی، به ما گویی که سرگردون چرایی، سرگردون چرایی، دارونی دارنگ دل بنده که از ما رنگ خاکستر نبینی زاد و بیدار. Thank you. وگر خار از سر گورم بروید
کجایی